بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. گره بعضی از مشکلات که کلید حلی از امور مادی افراد انسانی نداره، با توسل به وجود مقدس پروردگار عالم به طور یقین حل میشه. البته شرایط توسل رو هم باید رعایت کرد که در موقع خودش شرایط رو عرض میکنم. آدم به خاطر تحقق چند خصلت آفریده شد که این خصلت ها در قرآن کریم بیان شده. البته این خصلت ها چشمه جاری در فرزندانش هم قرار داده شد، یعنی خصلت هایی که آدم به خاطر اونها آفریده شد وقف او نبود، بلکه اراده پروردگار بر این بود که این خصلت ها در نسلش تا قیامت جاری بشه. نسل هم بر دو طایفه تقسیم شدن، یه طایفه سرزمین وجود خودشون رو آماده جریان اون خصلت ها کردن، در اونها جاری شد. یه عده‌ای هم به اختیار خودشون، نه با اجبار کسی، اون خصلت ها رو نخواستن و به خاطر نخواستنشون یا کافر شدن یا مشرک شدن یا منافق شدن یا فاجر شدن یا فاسق شدن. نوع این تعبیراتی که قرآن مجید در باره کسانی که خود رو به دست خود محروم کردن بیان میکنه. آیات قرآن دلالت صریح داره که روز قیامت احدی از کافران و مجرمان و مشرکان و فاسقان و فاجران نمیتونن گناه خود رو، محرومیت خود رو، گردن شیاطین تاریخ بندازن. نه خدا قبول میکنه این به گردن انداختن و نه خود شیاطین. اونا هم در محضر خدا حرف دارن در مقابل همه کافران و مشرکان و همپالکیاشون. حرف شیطان در سوره مبارکه ابراهیم آیه 22 نقل شده که به تمام گمراهان تاریخ میگن کار گمراهی شما کار ما نبوده، زیرا این استدلال شیاطینه. لیس علیکم من سلطان، چنان قدرتی من نداشتم که آزادی شما رو نابود بکنم و شما رو وارد به کفر و فسق و فجور و هر گناهی بکنم. من چنین قدرتی نداشتم، الا تنها قدرتی که من داشتم این بود ان دعوتکم، من فقط به گناه شما رو دعوت کردم، به اعتقادات خلاف حق شما رو دعوت کردم، با زبونم، با قلمم، با ماهوارم، با سایتم، با مقالاتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما هم دعوت منو قبول کردین، میخواستین قبول نکنه. کفر شما و فسق شما و شرک شما به من چه؟ فلا تلومونی، شما حق ندارید در این صحرای محشر منو سرزنش کنید، تو سر من بزن. و لوم و انفسکم، تو سر خودتون بزن، خودتون رو سرزنش کن. من یه بی سواد سواد کوهی بودم، اومدم زمانی که شما 14 میلیون جمعیت بودین گفتم نباید حجاب داشته باشین، میخواستین این دعوت منو قبول نکن. شما 14 میلیون نفر بودی، من یه نفر بودم، زور من که به شما یه نفر نمیرسی، بعدم من سلطه‌ای به شما نداشتم. خیلی از خانومام دعوت منو نپذیرفتن، خیلی از آقایونم دعوت منو در بیدین شدن نپذیرفتن، خیلی از آقایون هم دعوت منو که با زنان بیهجابتون بیاد در مجالس عمومی نپذیرفتن. یکیش نخست وزیر خود این شیطان بود، هدایت، که 6 سال نخست وزیرش بود، قبرش هم تو همین محلی. این در کتاب خطرات و خاطرات که حدود 800 صفحه است می نویسه یه جرم این آدم دعوت کردن مردا با خانوماشون بود که بی حجاب بیان در مجالس عمومی، از منم دعوت کرد ولی من ناموسمو نبردم، هیچ طوری هم نشد. نهایت این بود که به من میگو برو از نخست وزیری گم شو، و من میمدم تو خونه. بیشتر از این کنم؟ نهایت این بود که میگفت اعدام بکنین. خب من شهید راه حق میشدم. این حرف شیطانه و شیاطین و ابلیس در روز قیامت در پیشگاه پروردگار خداوندم ردش نمی کنه. فقط این گفتگو رو با مریداش در آیه 22 نقل کرده، ولی عکس العملی هم در قیامت نشون نمیده، چون میبینه شیطون اینجا که دیگه نمیتونه دروغ بگه، این حرفش راسته. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من به هر گناهی شما رو دعوت کردم، شما هم آزاد بودین، عقل داشتین، پیغمبر داشتین، قرآن داشتین، امام داشتین، میخواستین گوش ندین. یعنی این مجرمین و کافران و مشرکان بدبخت و چوب دو سر طلان در قیامت، یکی این که اربابشون میزنه تو سرشون، یکی این که خودشون باید بزنن تو سر خودشون. خب این یه طایفه از بنی آدم که خصلت‌های بی نظیر عظیمی که پروردگار عالم آدم رو برای اونها آفرید نپذیرفتن. حالا اون خصلت‌ها چی بود؟ خصلت اول، من به ترتیبی که قرآن داره براتون بیان میکنم. قرآن کاملا رده‌بندی کرده این خصلت‌ها رو. یک، فکر کنم اولین و آخرین جلسه بوده در عالم خلقت که گوینده جلسه پروردگار، مستمع جلسه کل فرشتگانه. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتن. خب از این آیه در میاد که جریان خلافت در ما هم جاری شده کاملا. کلمه جائلون فاعل در زبان عرب، معنای مضارعشو میده نه ماضیشو. مضارعش یجعلوه، فعل مضارع دلالت بر پیوستگی میکنه، یعنی این کاری که من میخوام بکنم همواره روی زمین در جریانه. خلیفتن الف و لام نداره، اگر الف و لام داشت انی جاعل الخلیفه تو ذهن ملائکه یه فرد مشخص معلومی می اومد، اونم یه دونه. من روی زمین یه دونه جانشین میخوام درست بکنم که شما نسبت به او ذهنیت دارید، چون اون الف لامش میشد الف و لام عهد ذهنی. یعنی قبلا باهاتون صحبت کردم، حالا میخوام اونی که در ذهن شماست اونو خلقش بکنم. خب جائل دلالت بر پیوستگی میکنه، یعنی این جعل من یه بار نیست، ادامه داره. خلیفتن الف و لام نداره، نکرست و دلالت بر جنس میکنه، یعنی همه انسان ها. حالا اولیش اون شخص معینه که اسمش آدمه. اینی جائلون فل ارض خلیفه. خلیفه یعنی چی؟ خلیفه در فارسی یعنی نایب منا، یعنی من کسی رو به جای خودم میذارم. دو ما میخوام برم کربلا که به کارای من وارده، کارای من میتونه انجام بده، آدم امینیه، آدم بصیریه، آدم آگاهیه، ولی این که دارم به جای خودم قرارش میدم که خود من نیست، شخص دومه. نمونه من که نی، مالک اموال من مثل من که نیست، مالک خونه و مغازه من که مثل من نیست، کارای منو میخواد انجام بده که من انجام میدادم و نیستم. این نایب منا. اینجا با زبان علمی تر و با زبان عرفانی تر که اهل حقیقت تو کتاباشون نوشتن اینه که من میخوام کسی رو در زمین قرار بدم که وجودش به مانند آینه است برای منعکس کردن صفات من. یه موجودی شریف، بزرگ، جواد، سخی، آگاه، با اراده، آزاد، اهل صدق، اون صفاتی که از من قابلیت انعکاس در دیگری داره به اندازه سعه وجودیش میخوام خلق بکنم، بشه جانشین من در این حقایق. این یک. حالا گفتگوی فرشتگان تو قرآن مجید آیات 30 به بعد سوره بقره هستش، میتونین مراجعه بکنین. دو، وقتی که این موجود رو معتدل آراسته، سوی توهو، معتدل سوا یعنی با اعتدال، یعنی یه ریخت زیبا، نه هیولا، نه دیو، نه مانند حیوانات، یه هیکل معتدل آراسته با بنیان. ازا سویتو، این کارو که کردم یعنی هیکل سازی کردم، هیکل سازی عادلانه، هیکل سازی درست متناسب، و نفخت و فیه من روحی. اینجا خیلی ها آیه رو اشتباه کردن، البته نه شیعه، اگرم شیعه اشتباه کرده باشه تعدادش خیلی کمه، شیعه منحرف این اشتباه رو کرده، شیعه‌ای که مثل خیلی ها قائل به وحدت وجود و وحدت موجوده که هر دوش دور از فرهنگ اهل بیته. اونا میگن که وقتی یه تیکه از روح خودم رو در رو گذاشتم، نه، معنیش خیلی روشنه. ازا سویتوهو و نفخت و فیه من روحی، از جانب خودم حیات درودمیدم. وقتی زنده شد، و این حیات در این هیکل معتدل قرار داده شد، فقعوا له ساجدین. این از شما مهمتر، بر شماست که در برابر او سجده کنید. حالا اینجا واقعا برای ما روشن نیست که این سجده‌ای که خدا به ملائکه فرمودن از قبیل همین سجده‌هایی که ما تو نماز داریم یا به معنی لغویشه، یعنی کمال احترام، عزت، تواضع رو در برابر او بیارین، یعنی شونه بالا نندازین در مقابلش، او بالاتره، او موجود خاصیه، او موجود ویژه‌ایه، تکبر نکنید در مقابلش، خودبینی نکنید در مقابلش. یا معنیش اینه یا نه، سجده معهود رو در برابر او انجام بدین. من دارم خلقش میکنم، یه خواستمم برای خلقت او بعد خلافت اینه که سجده کنید. این دوتا خصلت سوم. و علم آدم الاسماء کلها. خب من درباره این آیه خیلی تحقیق کردم، چون داشتم تفسیر قرآن می نوشتم که تمام شده، در 35 جلد 800 صفحه هست. اینجا گیر بودم، علم آدم الاسماء کلها، این علم کامل چه علمیه؟ علم آدم الاسماء کلها، بالاخره اونی که تونست منو قانع بکنه، چون بعد از اینکه از اون باغ آباد اومد بیرون بازم علم به او تعلیم داده شد، معلوم میشه که اون کلهای علم ویژه بوده، علم خاص بوده. علم آدم الاسماء کلها، به این نتیجه رسیدم که اتفاقا این مطلب بویی هم در روایات امام ششم داره علیه السلام. این آدم الاسماء کلها، این اسماء، اسماء حسنای پروردگار، ولله الاسماء الحسنا، یه علم ویژه‌ای که خداوند با عنایت کردن این علم ویژه به او، او را از طریق 99 اسم اتصال حقیقی به خودش داد که از طریق این اتصال بتونه فیوضات الهیه رو جلب بکنه، مثل این کابلای برق که خودش برق نداره ولی رشته‌های مختلفی در این کابل 99 رشته، 20 رشته، 30 رشته، که این رشته‌ها قدرت داره برق رو بگیره و به یه شهر 10 میلیون نفری پخش بکنه. این 99 اسم کابل ملکوتی الهیه بوده بین قلب آدم که جای معرفت به این 99 تا بوده و پروردگار که استعداد جذب فیوضات الهیه رو به طور کامل داشته باشه. این سه خصلت. چهارم، قل نهبطوا منها جمیعا. حالا این هبوط معنی خاصی داره. این هبوط به معنی از اون سیاره بیفتین رو زمین نیستش. اونم حالا جای خودش قابل بحثه. اما چهارمین خصلت، قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، من در روی زمین شما رو تنها نمیذارم، برق هدایتم رو براتون میفرستم، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونی که واقعا با همه جان، دل، عقل اهل هدایت منه، از تمام ترسای منفی و قصه های منفی در مسئولیت. این چهارتا. حالا اینا رو به صورت لغت با هم بشماریم: خلافت، سجود، معرفت، هدایت. درست شد؟ حالا لیاقت پیدا کرد با اینا، نه با بدن، با اینا. چون این بدنی که به بنی آدم داده بزرگترش و قویترش و بخورترش رو به حیوانات بزرگ عالم داده، به شتر داده، به گاو داده، به خرس داده، به حیوانات قوی جنگلی مثل شتر، ببر داده، به گورخر داده. بدنی که به ما داده یه بدن معمولیه، نه به محکمی اوناست نه به بزرگی اوناست. به ما دست و پا داده، به اونام داده، پوست داده، به اونام داده، شکم داده، به اونام داده، دست و پا داده، به اونام داده، بچه دار شدن داده، به اونام داده، زنده بودن داده، به اونام داده، مردن به ما داده، به اونام داده. ارزش ما به بدن ما نیست. بلا هرچی هم درباره بدن حرف بزن، اشتباه غرب اینه که تمام ارزش ها رو آورد متمرکز در بدن کرد. همین خونه برای بدن، کارخونه برای بدن، تجارت خونه برای بدن، هواپیما برای بدن، قطار برای بدن، ماشین برای بدن، علم برای بدن. الان دانش اروپا، دانش امریکا در غیر بدن کجا هزینه میشه؟ کجا؟ تمامش داره هزینه بدن میشه. پروردگار عالم ارزش ما رو به بدن قرار نداد. این که گفت خلیفه، سجده، معرفت، هدایت، تمامش معنویه و مربوط به جنبه انسانی ماست، نه جنبه بشری ما. قرآن مجید از سوره بقره تا جزء سیوم، هر کجا که فقط میخواد خلقت خالی ما رو بیان بکنه، خلقت خالی یعنی منهای انسان و انسانیت، میگه انی خالقون من تینن بشرن، نه انسانم. من میخوام یه بدن درست حسابی درست بکنم، بشر. اما هر کجا که جنبه های معنوی ما در کاره، یا رفته سراغ قلب ما یا عقل ما یا جان و روان ما، که در این زمینه آیه فراوانه، اون جایی که همه چی وقف بدن شده، چون این موجود بدنی نتونسته حتی برابر با حیوانات زندگی کنه، در قرآن مارک بدتر بهش زده، اولئک کان انعام بل هم اضل. اون جایی که نتونسته روح رو، عقل رو، قلب رو به بازار خلافت، به بازار مسجودیت، به بازار معرفت ملکوتی، به بازار هدایت بیاره، اونجا یا گفته کل انعام یا گفته بل هم ازل. الذین یتمتعون تمتع یعنی بهره‌وری از همه چی، اینم بدون علم نمیشه. بهره‌وری کامل از همه چی که حالا بعضی شما من اسم بردم، الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، ارزش اینا مساوی با شتر و گاو و خرس و شیر، فنار و مسون لهم دوزخ جایگاهشونه، چون قیامت هم بهشون بگم برو بهشت، بعدم پای حرکت به طرف بهشت رو نداره. دستی که از نعمتهای بهشت استفاده کنه رو نداره، شکمی که از نعمتهای بهشت بخوره نداره، چشمی که با اون چهره پاک انبیا و ائمه و اولیاء رو در بهشت زیارت بکنه نداره، گوشی که صدای منو بشنوه نداره، لا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، هر چی هم که عالم به علوم مادی وارد قیامت بشه، این علمو 20 میلیون سال قبل مورچه ها داشته، مورچه ها در دامداری هنوز قوی تر از ما، مورچه ها در کنسرو کردن گوشتایی که مصرف میکنن هنوز قوی تر از ما، مورچه ها در چهار طبقه ساختمون سازی زیر زمین تو بیابونا که در سال 100 دفعه سیل میاد یه قطرش وارد لانه نمیشه، خیلی قوی تر از ما. ما هنوی بارون زیاد میاد کل شهر لنگ میشه، شهران لنگ میشن، اروپا لنگ میشه، آمریکا لنگ میشه، ولی مورچه ها در ساختمانشون لنگی پیدا نمیشه به هیچ. سیل میاد در رو لانه رد میشه، روزنه پیچیدن آب در لانه رو نداره. خیلی حیوانات از بشر امروز متمدن تر. شما کارخونه های ریسندگی رو حساب بکنید، هنوز کارخونه ای که نخ به نازکی عنکبوت بسازه که از صدها هزار لایه اون تار نازک به وجود بیاد، هنوز بشر نمیتونه. هنوز بشر نخی مانند ابریشم تولید نکرده ولی یک کرم تولید میکنه. هنوز بشر غذایی که میکروب درش اثر نذاره، هزار سال تو کوه این اصل بمونه، تو برف و باد و باران و زمستون و تابستان و هیچ عیب پیدا نکنه، بشر درست نکرده. ولی زنبور میلیون ها سال داره اصل تولید میکنه که هیچ میکروبی به او راه نده. ارزش ما به بدن نیست که حالا خونمو علم کنم، ماشینمو علم کنم، کوچه‌شلوارمو علم کنم، کارخونمو علم بکنم، خورد و خوراکمو علم بکنم. در این زمینه ما در برابر حیوانات ورشکسته ایم هنوز. اصل الانسان، فرمایش امیرالمؤمنین عقله و دینه مروته حیث یجعل لنفسه. انسانیت ما به این چهار خصلت، حالا که این خصلت ها در او تجلی کرد، ارزش پیدا کرد که بره بهشت. امام باقر می فرماین، این رو مرحوم طبرسی در مجمع البیان هم دارن، طبرسی آدم کمی نیست، طبرسی تفسیرش مال قرن نهمه، مرجع تقلید سنیای مصر، دستور داد با پول اوقاف مصر این تفسیر ده جلدی رو چاپ کنن و چاپ کردن. خیلی تفسیر با ارزش. ایشون اونجا از قول امام باقر نقل میکنه که این جنت یه باغ آباده به تمام معنا در کره زمین بود، در همین منطقه شامات و نزدیک دریای مدیترانه. چون اگه بهشت قیامت باشه اصلا با آیات جور در نمیاد، چون هیچکی رو از بهشت قیامت بیرون نمی کنن. هر کی وارد بهشت قیامت بشه ابدیه، ولی آدم رو از اون باغ آباد بیرون کردن. در بهشت جای غصه و نگرانی و لغزش نیست، ولی در بهشت آدم هم لغزش پیدا شد، هم نگرانی و هم غصه. خوب، حالا آماده ای که من تو رو غرق در یه نعمت عظیمی در یه بهشتی که همه چی داره قرارت بدم. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. اسکن نشون میده که اون باغ محل آرامش کامل بود، سکن. بهش نگفت ادخل اذا الهاز المنزل، ادخل الهاز الدار، ادخل الهاز البیت، اسکن. یعنی اینجا جای آرامشه، جای راحته برای خودت و برای همسرت. خب ما نمیدونیم این باغ با چند هزار درخت داشته، نمیدونیم چند جور میوه داشته، فقط میدونیم که پروردگار به او فرمود کلا خودتو خانومت، یعنی زن و شوهر شریک زندگی هم، دوتاییتون مورد احترام منیم. اگه دارم حرف میزنم با دوتاییتونه، اگه دارم بهشت براتون قرار میدم برای دوتاییتونه، اگر میگم آرامش برای دوتاییتونه. یعنی زن و شوهر باید در آرامش زندگی کنن، یعنی زن و شوهر باید تو زندگی همه چی مال هر دوشون باشه. امتیاز در اینجا وجود نداره، من و تو وجود نداره. کلا من حیث و رقدن شئتما، گوارا از هر چی در این باغه گوارا، یعنی بدون اینکه دل درد بگیرید، سردرد بگیرید، حسبه بگیرید، سکته کنید، گواراتونه تمام این نعمت ها. اما آدم و ای همسر آدم، لا تقربا هذه شجره، یه دونه درخت رو بهش نزدیک نشو. کلمه ممنوع هم نداره با، که تو کتاب ها اومده شجره ممنوعه. نه، پروردگار رو محبتش یه نهی ارشادی به آدم کرد، مثل نهی دکتر که میگه شما 3-4 رو ترشی نخور، خربوزه نخور، اما نمیگن ترشی بخوری میمیری، یعنی تهدید نمیکنه، میگه آی بیمار این مواد براتون خوب نی، بخورین بیماریتون عقب میفته خوب شدنش، ولی مردنی در کار نی. نهی ارشادیه به این یه دونه درخت نزدیک نشین، و اگر نزدیک بشین لا تقرب هذه الشجره، اگر نزدیک بشین، نمیگم نخورین، نزدیک نشین، یعنی فرزندان آدم به گناه نزدیک نشین، اصلا نمیگم گناه نکنین، میگم نزدیکش نرو. لا تقرب، نه فکری نزدیک گناه برو، نه عملی. لا تقرب هذه الشجره فتکونا من الظالمین، چون غیر این مرد و زنیش که هنو تو دنیا نبود، ظالمین یعنی میشید از جفاکاران به خودتون. اینجا ظلم نه به معنی لغتی اصطلاحیشه، یعنی جفا. جفا یعنی چی؟ در لغت عرب یه معنی جفا دور شدنه، چون اگر به این درخت نزدیک بشید از کل درخت دور میشید، به خودتون جفا نکنید. بقیه داستان که اصلا با داستان امشب قابل مقایسه نیست، خیلی نکات مهم و فوق العاده و بزرگی داره برای فردا شب به خواست خدا. خوش آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوش آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نلغزیدند و رفتند، نهیب با محبتی کار همیشش بود، نه بار اولش با دوتا رکاب اسب به اسب زد، نهیب با محبت تمام حقوق حیوانات را رعایت می کردن، دید اسب که با یه نهیب پرش داشت اصلا حرکت نمی کنه، خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسبه، پیاده شد، عزیزش روی دامن نشون، بابا الان که دارید میرید میدان مثل 14-15 باری که رفتید بر میگردید، نه عزیز دلم این بار دیگه بر نمیگردم، بابا الان که میری و بر نمیگردی بیا دست ما رو بگیر به مدینه برگردان، ما با این اشرار به وطن بر نگردیم، با کنایه به دختر فهمان לאוצר צד גצות לנום אגמיצונסם אגמי רוהרו ברום נבסד בודם שומר חודם בר מגרדונדם דוכדרם יה דרחוס מנסטו קרדם יה דרחוס תו אזמן קרדי נתונסם ג'וובי צו בדם חלו מנסטו יה דרחוס דורם בולן שוד סרי בובו רו בסינה גרף אבי אבדילה רו בוסי בובו אזמן چه درخواستی داری؟ فرمود میخوام که اینقدر جلوی چشم من اشک نریزی. دخترم این اشک ریختن تو قلب منو آتش میزنه. لا تحرقی قلبی به دم اکم حسرتان مادام من روح فی جسمانی اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد ورزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد البته تزا